سایه باریکلا ریاهای داغون روی پاکت سیگار، اون یک تکنیک رتوریکاله برای که تو سیگار نکشی، به یه شرط، به شرطی که فکتاش وجود داشته باشه که سیگار مضره. نه اینکه فقط از رتوریک استفاده کنی ها، اونجا مشکل پیدا میکنیم. بنابراین در یک مدل خیلی ساده و خیانت‌آمیز، الان دکتر مکری به من میگه بابا استدلال اثر نمیکنه، راست میگه استدلال اثر نمیکنه، ولی خب فکر میکنیم اثر میکنه، بیشفول تینکینگ فکر کنم، نه دوست داریم استدلال اثر کنه ولی واقعا اثر نمیکنه، راست میگه. حالا فرض میکنیم که اثر کنه، من و شما، من میخوام جایگاه رتوریک رو اینجا روشن کنم. استدلالم از رتوریک بردم بیرون، یعنی مدل ارسطویی رو گذاشتم کنار، گفتم رتوریک استدلال رو میذاریم کنار، استدلال یه هویتی داره، رتوریک هم یه هویتی داره، که من دو سه تا تکنیکاشو گفتم، مثل پروف سورگیت، مثل بار عاطفی مثبت و منفی، مثل کنایه متلک فلان، اینا رو میذاریم تو کیسه رتوریک. این قسمت زرده، ببینیم رتوریک کارش چیه. اگر من با استدلال، با فکت، با شواهد، با مطالعات علمی، هرچی رسیدم به یه باوری که سیگار بده، خب رسیدم به یه باوری که سیگار بده، اون موقع از رتوریک استفاده میکنم برای چی؟ برای اینکه سیگار رو ترک کنن، چون عدد مؤثر نیست، فکت مؤثر نیست، شواهد مؤثر نیست، اثرش خیلی کمه. بعضی وقتا شما از رتوریک میفهمی منظور من چیه، پس اینجا هم کمک میکنه که من با پژوهش هایی که در ایران انجام میشه مخالفم. چرا؟ چون دکتر سلطانی وسط صحبتش گفت کارخونه مقاله درست کردن اینا، اتنشن شما رو هم حفظ میکنم، یعنی اجازه نمیدم تو موبایلتو باز کنی. با چی؟ با رتوریک. پس دیگه رتوریک زبان نیست، فقط همین بادی لنگویج من جزو چیه؟ رتوریکه. زمینه استادی که درست میکنم جزو رتوریکه، تمام جلوه های ویژه جزو رتوریکه، موسیقی هم دیگه جزو رتوریکه، معماری هم جزو رتوریک میاد. یعنی چی میشه؟ هی دایره چی میشه؟ بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه. بنابراین رتوریک جاش اینجاست، حواست باشه رتوریک برای اینه که تو به یه کاری رو انگیزه ایجاد کنی، یه کاری رو انجام بدی، رتوریک برای ایجاد باور نباشد. روشنه؟ رتوریک باور در تو ایجاد نکنه، باور باید بری با استدلال و فکت و شواهد و اینا بیاری تو مغزت، یا ورداری باور دیگه بذاری جاش. رتوریک اگر یه باوری در تو ایجاد کرد، یعنی چی؟ سوء استفاده از رتوریک. برای باور چیکار کردیم؟ چیکار گفتیم میکنیم؟ استدلال، شواهد، منطق، بعضی وقتا هم شهود، هرچی غیر از رتوریک. پس رتوریک برای چیه؟ رتوریک برای اینه که باوری که پذیرفتی حالا بهش بری عمل کنی، صبح بری بدوی یا سیگارت بری ترک کنی. ولی اگر با رتوریک رو گذاشتن برای اینکه توی باوری در ذهنت ایجاد بشه، یعنی چی؟ یعنی استدلال نبود، از رتوریک استفاده کردم برای اینکه تو یه چیزی رو بپذیری، اون موقع میگیم چی؟ میگیم مسیر برعکس شد. به خاطر همینه که اگر کسی داره صحبت میکنه، در اجزای رتوریکال سخنرانیش تو باید بزنی کنار، دنبال چی بگردی؟ استدلال، همونی که دکتر مکری میگه اثر نداره. هی هم حالا من میگم راست میگه اثر نداره. خب ما اول میریم باورها رو میپذیریم، بعد میریم دنبال دلیل براش میگردیم، این مطالعاتی هم زیاده. خب کاری نداریم، حالا این صداش در نیارید. حتما حتما. و همون دوال پروسس دیگه دکتر، یه مسیر هیجانی، یه مسیر رشنال، این مسیر هیجانی ما رو داره چیکار میکنه؟ تحریک میکنه که بپذیریم. و اگر کسی با رتوریک شما رو قانع کرد، اون کارش غیر اخلاقیه. اینجاست که اخلاق وارد تبلیغ میشه. ما حق داریم تبلیغاتی بکنیم که استدلال نداشته باشه و قانع بکنه. همیشه بحث اخلاق توی تبلیغات مطرحه. آیا شواهدی داری که داریم تبلیغش هم میکنی؟ چون تبلیغ چیه؟ تکنیکای رتوریکال برای اقناس دیگه. بس اینم با حواسمون به یک معنا باشه که کلیفورد، ویلیام کلیفورد میگه چی؟ میگه ما عموماً، استثنام داره، استثناش هم هست، زیادم هست، میگه ما عموماً حق نداریم باوری رو منتقل کنیم مگر اینکه شواهد کافی داشته باشیم. اگر شواهد کافی نداری، کارت غیر اخلاقیه، یا حداقل داری وارد حیطه اخلاق میشی، چون امکان داره ضرر بزنی. یعنی زود کپی پیست نکنیم، چون امکان داره درست نباشه، بعد بعضیا بخوام بهش عمل بکنن، اون موقع ما داریم ضرر میزنیم. بنابراین اقناع از طریق رتوریک به شرطی که مبتنی بر استدلال باشه ایرادی نداره. اقناع از طریق رتوریک وقتی پشتش چی نیست میگیم سوء استفاده از رتوریکه، که در سود و ساینس هم هست. چون همیشه تو سود و ساینس بحث میکنیم فکت نداریم دیگه، شواهد نداریم دیگه، چجوری میخواد تو رو اقناع بکنه؟ خب برگردیم به تاریخچش. تاریخچش به کجا برمیگرده؟ تاریخچش برمیگرده به یونان، 400-500 سال قبل از میلاد. اون چیزی که در یونان وجود داشت چی بود؟ دموکراسی، یک نوعی از دموکراسی. حالا بردهداری هم بود، زن ها حق رأی نداشتن، مثلا مردای بالای 20 سال اینا حق رأی داشتن و آدمایی رو در آتن انتخاب میکردن برای اینکه براشون تصمیم بگیرن. پس چی داشتن؟ یه رأی دهنده داشتن، یه رأی گیرنده داشتن. چجوری رأی دهنده رو قانع کنن؟ با رتوریک. رتوریک ریشش کجاست؟ یونان. یعنی با زبان رتوریکال طرف رو قانع کنن که بهش رأی بده، به اون سیاستمدار، به اون تصمیم گیرنده لوکال، به شورای شهر آتن رأی بده که اونا چیکار کنن؟ که اونا مثلا کارا رو انجام بدن. به یک معنا برای من رتوریک اونجا، و بیشترین کسی که این کار انجام میداد اونایی بودن که یه ذره تو تاریخ اسمشون بعد در رفته، تحت عنوان سوفیست ها، سفسته، ذره بار منفی هم داره ولی اینقدر منفی نیست، مثل پروتاگوراس، مثلا گورگیاس، مثل ایزوکراتیس. اینا کسایی بودن که با تکنیک های سخنوری هدفشون اقناع مردم یا هدفشون تعلیم بود که این سیاستمدارا رو تعلیم بدن که بتونن برن رأی جمع کنن، سخنرانای خوبی بشن که بتونن برن رأی جمع کنن. فیلسوف بودن ولی به نظر من مارکتینگشون خیلی خوب بود، مثل فلاسفه ما نبودن که هشتشون گروه نوشون بشه، با فلسفه کارم میکردن، نونم در میآوردن، تعلیم میدادن دیگه، چه اشکال داره؟ ولی از اون طرف افلاطون و ارسطو، البته سقراط اونجا و سیسرو اینا، به خصوص افلاطون و سقراط چی بودن؟ مخالف بودن. میگفتن چی؟ میگفتن شما حقیقت رو نمیری بگی با رتوریک، شما فقط میخوای طرف رو قانع کنی چیزی رو بپذیره، اون حقیقت نیست الزاماً، تو هدفت حقیقت نیست، هدفت قانع کردن و پذیرفتنه. حتی تو میری به وکیل وکلا یاد میدی چجوری تو دادگاه برنده بشن، خب دغدغه تو حقیقت پس نیست، دغدغه تو چیه؟ برنده شدنه. این درست نیست. که سقراط چی بود؟ کاملا افراطی میگفت چیکار کنیم؟ تمام اجزای رتوریک رو حذف کنیم، فقط استدلال بکنیم، در صورتی که خب متون افلاطون خودش خیلی رتوریکال هم هست. و بعد مدل ارسطو اومد که گفت چی؟ گفتن ایرادی نداره، رتوریک اصلا جزء خوبه، این همه سخنان خوب داریم، از اجزای رتوریکال استفاده میکنم برای اینکه تو حواس جمع باشه، تحت تاثیر قرار بگیری. خب تو خودت بگرد دنبال استدلال، چرا رتوریک حذف کنیم؟ چرا صورت مسئله رو چیکار کنیم؟ به یک معنا پاک کنیم. و خروجی چی بود؟ هم رتوریک دیولپ شد، یعنی یه عالمه کتاب در مورد رتوریک نوشتند از اون موقع 500 سال قبل از میلاد، یه ذره با ما فاصله دارن، هم ارسطو، یعنی منطق ارسطو اصلا در پاسخ به رتوریک میگن ایجاد شد که نشون بده بعضی از استدلالای سوفیستا چیه، ایراد داره و شما به یک معنا گول نخورید. بر اساس تقسیم بندی قدیمی، خیلی قدیمی، میتونیم بگیم ما 3 نوع خطابه داریم. اگر شما ترجمه رتوریک رو دیدید، کلمه خطابه ایرادی نداره، سخنوری، خطابه، همون کاری که من دارم انجام میدم. خب بعضی از خطابه ها رو تقسیم کردم به خطابه های تشریفاتی، اونایی که در مخصوص مناسکه، مدح و ذم افراد. مثلا یه نفر فوت کرده، تو نمیگی طرف مرده، پشت بلنگو که نمیگی طرف مرده، میگی درگذشته به رحمت الهی و کلمات با بار مثبت به کار میبری. پس اونم چیه؟ اونم استفاده درست از رتوریک دیگه، درسته؟ و در یک مثلا مجلس عزا، در مثلا این روزا باید بری مثلا عشق طرف رو در بیاری دیگه، نمیتونی بگی که آره دوتا سپاه بودن، یکی مثلا 100 نفر بودن، یکی 10,000 تا، اینا همشون مردن شهید شدن، اینا هم دوتاشون شهید شدن، تمام. میگه تمام شد؟ میگه تمام شد دیگه، جریان تمام شد. میگه ما جریان نکردیم. میگه خب همین بود دیگه. خب من اصلا حال نمیده مثلا بری مجلس عذاب، میدونی منظورم چیه؟ یه ذره بعد بالاخره یه بغضی بکنی دیگه، رفتیم تو چیکار کنیم؟ مثلا فکت ها رو مرور کردیم با هم. خب فکت ها رو میرفتی دانشگاه مرور میکردی، خب باید باشه دیگه اونجا، مدح و ذم دیگه باید باشه دیگه، درسته؟ اونجوریه. احتمالا استدلالی هم شاید اونجا نباشه. توی به قول معروف دیبیت های سیاسی، اون جایی که سیاستمدارا دارن صحبت میکنن، باید چیکار کنن سیاستمدارا؟ بعد در من و شما چی ایجاد کنن؟ اکت، برو یه کاری بکن دیگه، مثلا برو واکسن بزن. برای اینکه بیای واکسن بزنی پالیتیشن ها میام چیکار میکنن؟ از زبان رتوریکال و فکت هر دو استفاده میکنن که شما برید واکسن بزنید دیگه. پس بازم اگر رتوریکو استفاده بکنه، استدلالم بکنه، ایرادی به یک معنا نداره. ولی اگر فقط بخواد از فکت ها استفاده بکنه، کسی با فکت واکسن نمیزنه اصلا. مثلا بگیم تو اینا 10% مردن، تو اینا 5%. اصلا 10% کیلو چند؟ من که خود استثناء پندارم، من که نمیمیرم، ال کن. پس تاثیر عدد میدونیم کمه، مطالعاتش هم زیاده دیگه، واردش نمیشیم. یه موقعی هستش که نه، یه نوع خطابه هستش که حقوقی اسلش علمیه. یعنی چی؟ یعنی واقعا خیلی دیگه اونجا باید با سند صحبت کنی تو دادگاه. تو دادگاه جزء رتوریکالش چی میشه؟ کم میشه. هستا، ولی کم میشه. هیئت منصفه به راحتی با رتوریک تحت تاثیر قرار نمیگیره، حتی سند میخواد. پس ببینید در جاهای مختلف ما میتونیم مختلف صحبت بکنیم به یک معنا و استفاده درستی بکنیم از رتوریک. شما توصیه بهتون میکنم که فیلمای کسی میتونه بهش بگین کیه؟ برایان مگی. این برایان مگیه، یه فیلسوف انگلیسیه که چندین کتاب نوشته و مشهور به این که فلسفه رو به زبان ساده میگه. برایان مگی با چندین فیلسوف معاصر، حالا بعضیشون شاتون دیگه فوت شده باشن، بعضیشون هم هنوز زندن، مصاحبه کرده. مصاحبهش توی گوگل بزنید تو آپارات هست. حتما چند تا از این مصاحبه های برایان مگی رو گوش کنید. چرا؟ چون اونجا دو تا فیلسوف با هم دیگه صحبت میکنن که جزء استدلالیش چیه و جزء رتوریکالش هستا. میگم و با مطالک میگن، میگم میخندن، ولی جزء رتوریکالش چیه؟ خیلی کمه. استانداردها بالاست. ببینید استانداردها بالاست، مثل کنگره علمی میمونه. توی کنگره علمی که شما میرید همش عدد، رقم، فلان، جزء رتوریکالش خیلی نیست. همین بادی لنگویج هست و بک‌گراند اسلاید سفید باشه یا آبی باشه و خوب صحبت کن، مونوتون حرف نزن، ایناست. تمام. منظورم روشنه که رتوریک کجا چقدر میتونه کم یا زیاد باشه و حذف کردنش به یک معنا شاید درست، به یک معنا درست نباشه. حتی تو سخنرانی علمی هم درست نیست که شما کل رتوریک رو حذف کن. و اینو به نظر من چند بار نگاه کن. من در مورد وضعیت رتوریک در ایران که یعنی همیشه حس این بود که زبان ما خیلی رتوریکاله، خیلی استدلالی نیست. ولی خب این پیس به درد همون عمه جان میخوره، به خاطر اینکه مستند نیست و تجربه شخصیه. چیزی خیلی پیدا نکردم که آنالیزی شده باشه که زبان ایرانی ها چقدر رتوریکاله یا چقدر مثلا حالا در مقابلش مثلا به منطق به یک معنا نزدیکه. متنی هست از کتاب American Ways A Guide for Foreigners in the United States که میخوام برن اونور. کتاب خیلی کوچولویه. این کتاب نوشته ایرانی ها اینجوری هن، مثلا چینی ها اینجوری هن، آلمانی ها، آمریکایی ها نوشته. من مطالعاتش رو پیدا نکردم ببینم که مطالعه فیلد انجام داده که واقعا سمپل سایزش چند تا ایرانی رو گرفتی اینجوری هن، چند تا چینی. یه چیزایی نوشته بود، مثلا نوشته چینی ها خیلی هارد ورکر هن، نمیدونم ژاپنی ها خیلی فامیلی اورینتد هن، آلمانی ها ذره مغرور هن. دوست داریم ببینیم که در مورد ایرانی ها چی گفته؟ چه علاقه ای؟ بذارین. گفته که ایرانی ها سنتاً خیلی فصیح و ایموشن فیل صحبت میکنن، خیلی هیجانی. بذارین ترجمهش براتون بذارم. ایرانی ها عادت دارن در صحبت های سرجار از احساس خود با استفاده از شعر شاعران بزرگی که روشون اثر گذاشته مخاطبان رو تحت تاثیر قرار بدن. این مستند نیست، دوره هم فقط داریم مرور میکنیم، یه تریگره. اونها به دنبال این هستن که مخاطبان خود را به سمتی سوق دهند که دیدگاهشان را بپذیرند، ولی کاری به فکت ندارند. نوشته که viewpoint not، یه خط مونده باخر، not so much because of fact، یعنی کاری به شواهد ندارن اصلا. حالا این جایی نگید چون مستند نیست. یه سوال پیش میاد، ای نکنه ما اینجوریم، شاید باشیم، نمیدونم. تنها چیزی که من پیدا کردم کتاب رتوریک سیاسی در ایرانه، مال خانم تینا چارسوقی امین، آره، که پیج اینستام داره، که من آمارشو داشتم نگاه میکردم چند وقت پیش تو اینستام بهش پیغام دادم، گفتم آقا این نمره‌ای که دادی، این رتوریک سیاسی در ایران مطالعه نطق‌های پیش از دستور و پس از دستور مجلس نهم و دهمه، میخواد ببینه چقدر زبان رتوریکاله، چقدر استدلال داره، چقدر مغالطه داره، چقدر فلان داره. نمیتونیم من بگیم زیاده. چرا نمیتونیم بگیم زیاده؟ چون گروه کنترل نداریم. احسن، یکی دو ماه پیش گفتم چی؟ گفتم یه اینا که میذاریم در مقایسه با چی؟ زیاده یعنی در مقایسه با کی؟ نمیتونیم بگیم زیاده، همینجوری بپرونیم بگیم زیاده. یه درصدی داشت که من توی اینستا بهش پیغام دادم، گفتم آقا مقیاسی که یعنی اون کوئسشنی که پر کردی چیه؟ این امتیاز 17 از چنده؟ 15 از چنده؟ 20 از چنده؟ که خب جواب منو نداد. به هر حال اگر کسی خواست این کتابو بخونه، اون آنالیز شده و میزان تکنیکای رتوریک رو در مجلس آنالیز کرده که چقدر انجام شده. عدد داره، مثلا 16% از این استفاده کردن، از بار عاطفی مثبت منفی 10% مغالطه بوده، 5% فلان بوده، یه همچین چیزی. اینو حالا خیلی جدیش نگیریم، نمیدونم من در مورد این چقدر استفاده. خب اون کاری که توی دانشگاه انجام میشه تو کریتیکال تینکینگ اینه که موقعی که میخوام کریتیکال تینکینگ رو بحث کنیم، میگیم هر وقت داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، یه نفر میخواد تو رو اقناع کنه که یک باوری رو بپذیری، استدلالش رو تشخیص بده و غیر استدلالش هم تشخیص بده. که دو ماه پیش من در مورد چی صحبت کردم؟ تبیین. امروز در مورد چی صحبت کردیم؟ رتوریک. گفتم اینا رو اصلا تشخیص بده، دنبال استدلالم باش، با رتوریک حالش رو ببرو، ولی دنبال استدلالم به یک معنا باش. دو تا اصطلاح دیگه من بیشتر ندارم. همیشه سوال میکنن که فلسفه به چه درد میخوره. خب اون متن بالایی رو تا من آب میخورم بخونید، یه 30 ثانیه بند سادگی بخونیدش. مت روشنه؟ یعنی واضحه دیگه. نمیتونیم میتونیم بگیم معرفت به چه درد میخوره اصلا، علم هم همینطوره. ولی اگه بپرسن خب فلسفه به چه درد میخوره، فلسفه میبافینه با هم، نمیشینین رو صندلی میبافین. تو راست میگه، فلسفه سنتی خیلی آرمچره، هی میشینن در اون جهان میبافن. ولی اگه بپرسن فلسفه به چه درد میخوره، میگیم فلسفه یه پنجره رو باز میکنه، بعد میری پشتش یه چیزایی رو میبینی، بعد میبینی ای لامصب 6 تا پنجره دیگه اونجا هست، بعد دوره حال جرأت داری برو بقیه رو باز کن، دوباره میشه 36 تا، همجوری برو بالا تا آخر. بعضی وقتا میتونی بازش نکنی، باز خود صفا کنی، خوش بگذره، اولیه رو باز نکنیم. آره دوره هم. خب حالا آماده این، میخوام یه پنجره باز کنم الان براتون. آماده این؟ بریم ببینیم که فوکو چرا به ما میخنده. فوکو دقیقا الان داره به ما میخنده. به چی داره میخنده؟ به این. همونجوری که دکتر مکری تو دلش به ما خندید، فوکو هم به ما میخنده. میدونین چرا؟ میگه اصلا اینجوری نیست، انقدر ساده تو داری میگی، استدلال کنیم و بعد بریم ببینیم رتوریکش کجاست و رتوریکو جدا کنیم قانع بشیم. و الکیه مگه اینجوری نیست؟ مگه رباتیم ما؟ تو روانشناسی یاد گرفتیم دیگه، مگه ما رباتیم؟ نه واقعا اینجوری نیست. خب چه جوریه پس؟ تا حالا ما فوکو رو من نمیخوام بگم، چون من خیلی فلسفه رو حرفه‌ای دنبال نمیکنم، فقط میخوام نظر فوکو رو بگم و بگم که این 20 دقیقه علاف بودیم. بعد بری خودتون بری فوکو رو بخونی، مشکل خودتونه. فوکو میدونی چی میگه؟ میگه آقا جان در برهه‌های تاریخی ما یه گفتمان‌هایی داریم. گفتمان منظور زبان نیستا، گفتمان منظور فقط زبان نیست، نگین گفتمان یعنی زبان، ترجمهش نکنیم به زبان. منظور از گفتمان یعنی زبان، اندیشه و اعمال ما در برهه‌های تاریخی با همدیگه متفاوته. یه زمانی یه مفهومی بلده و مهمه، یه زمانی یه مفهوم دیگه بلده و مهمه. مهم این است که اون گفتمان در اون زمان چجوریه، روابط انسان‌ها، اندیشهشون در اون گفتمان شکل میگیره. مثلا یه زمانی همجنس بازی شاید بده، الان همجنس بازی بد نیست، چند وقتی هم خیلی با کلاسه. غیر از اینه؟ نه اورکال بعد علی نفر با هم موافقه. همین روشن شد. ببین من این مثال از گفتمان برای شما بزنم. مثلا ما یه گفتمانی داریم تو پزشکی. فوکو میدونی چی میگه؟ ما گفتمان پزشکی داریم، گفتمان سیاسی داریم. الان گفتمان سیاسی ما یه جوره، گفتمان پزشکی ما یه جوره. گفتمان منظورم فقط زبان نیستا، دقت کنید. یه مریض میاد تو مطب من، اونجا میشینه خیلی چی؟ خیلی آروم. مریض موقع میاد تو مطب یه لم که نمیده، درسته؟ چون در گفتمان پزشکی ایران یه لم دادن جلوی پزشک کار خوبی، ولی پزشکی حق داره یه لم بده. دیدی یه ور واسه خودش میزنه یا اصلا سرشو بلند نمیکنه. این گفتمان حاکم. بس گفتمان منظورم فقط زبان نیست. اندیشه، عمل، زبان، همه چی.